امروز سه شنبه 9 بهمن ماه که مهمون حسابی داریم. دیروز که درباره نیل سایمون حرف زدیم و یکی از دوستامون درباره کمدی شایعات برامون گفت، امروز درباره دختر یانکی حرف میزنیم. کارگردانش آیه ساخ حسینی امروز مهمون ما هستن. دیگه آیه ساخ حسینی، ما چشم انتظاریم شما تشریف بیارید.
سلام خدمت همه دوستان.
سلام،
باعث افتخارمه که الان هستم در خدمت.
سلامت باشید، خیلی ازتون ممنونیم. آقا ما ببندیم دوربینو، شما بگید برامون یا چه کنیم؟ ما الان پر از سوالیم که اولا خب من هیچ وقت کارگردانی نمیدونستم و اصلا هیچ وقت دغدغه کارگردانی ندارم، پس اینکه یه کارگردان برام حرف بزنه همه چیزش برام جالب و جدیده و خب خیلی کنجکاوم بهش. من یه دوره عهد عتیق سال 1401 با شما همکلاسی بودم، توری بازیگری، و خب اون خیلی چیزا ازتون میشنیدم، آدم چه آدم دانایی، مبانی فلسفی داشت موضوعات و بحثایی که طرح می‌کردید و خب اون فقر مطلق منه و خیلی بهشون نیاز داشتم. و هم نیل سایمون برامون جالب و جذابه، چون فکر میکنیم شروع کسی که خب خیلی اهل تئاتر نیستن، نیل سایمون کاراش خیلی جذابه برای شروع. خب کمدی میخندن، جالبه، باحال، درگیر کننده است و خوش میگذره واقعا. اینکه خب شما برامون بگید دیگه، از نیل سایمون بگید، از دختر یانکی بگید، از کارگردانیتون بگید، از اینکه چی شد شما این متن رو انتخاب کردید، تا ما بقیه سوالا رو وسط راه بپرسیم. من ببندم دوربینو.
بله
مرسی.
اول اینکه من نمیدونستم که آقای جاویدان هم تو این گروه هستن، ایشون استاد بنده. من همین که جرأت پیدا کردم که جلوی ایشون حرف بزنم واقعا گستاخی من میرسونه، من خیلی شرمندم حرفی، یعنی واقعا خیلی از چیزایی که بلدم و از آقای جاویدان یاد گرفتم. عرضم به خدمتتون که عنوان شما علیه، عرضم به خدمتتون که متن دختر یانکی، اول از انتخابش بخوام بگم، به طور کلی کمدی کار کردن یک ساحت جداگانه ای داره با تراژدی، یه جورایی تراژدی و حالا مدل های دیگه یکم آشناتره واسه کسی که میخواد به سراغش، به خصوص توی مکتبی که حالا ما درس خوندیم، پیش استادی که ما درس خوندیم. اما کمدی کار کردن به نظرم، یعنی اون موقع هم واسه خودم خیلی ترسناک بود که حالا الان میخوام چه کار کنم و متن چطوریه و اینا، چون هیچ کدوم از قواعدی که تقریبا هیچ کدوم از قواعدی که در مورد تئاتر تراژدی هست به صورت ناگفته، حالا قواعدی که تو هنر نداریم به طور کلی، ولی میگم قواعدش کاملا متفاوت. متن دختر یانکی فارغ از شوخی ها و ژانری که توش کار میکنه، یک کنش مدام، کنش های موقعیتی جداگانه است که این بود که من رو به خودش جذب کرده بود. یعنی اگر شما دقت بکنین از همون ابتدا موقعیت های خودبسنده شکل میگیره تو کار که کاملا توی خود کار ارجاع داده میشه و این ذات کنش رو همینطور باور و باورتر میکنه و پربارتر میکنه و تا انتها میرسونه. در کنار اینها کمدی هم قاطی شده، یه سری شوخی هایی اتفاق میفته و مدلی که حتی کنش داره اتفاق میفته هم بامزه. میدونید برای خودم من کمدی کار کردن توی به خصوص این متن، که احتمالا البته کمدی متن دیگه ای از نویسنده دیگه کلن کار نخواهم کرد، ولی خب حالا به طور کلی کمدی دختر یانکی رو کار کردن اینطوری بود که این موقعیت های خود بسنده رو چطوری به همدیگه مرتبطش کنم، که البته خب نیل سایمون خیلی بهم کمک کرده، اما توی اجرا این قضیه که بتونه این موقعیت ها به همدیگه مرتبط بشه و در کل یه کل منسجم رو بسازه، در کنار اینکه کمدیش اتفاق بیفته. چون احساس میکنم که اون بینش و اون مواجههی که مخاطب داره توی تئاتر کمدی میتونه خیلی متفاوت باشه. برای خودم من خیلی توی طول پروسه حدوداً 7-8 ماهه‌ای که تمرین کردیم خیلی برای خودم سوال بود و مدام از خودم میپرسیدم خب نکنه این صرفاً یک کاری که فقط یه ذره شوخی داره با یه ذره خنده داره با اینا. اما احساس میکنم مواجهه فعالی مخاطب داره با تئاتر کمدی به واسطه اون خنده‌ای که انجام میده. یعنی وقتی شما با هر دنیایی که خود مخاطب داره خارج از تئاتر میاد وارد سالن میشه میشینه و تئاتر شما رو نگاه میکنه، وقتی اولین خنده رو انجام میده به طور فعالانه در کنش شما شرکت میکنه و همینطور که خنده ها بیشتر میشه موقعیت واسش جذابتر میشه، بیشتر نگاه میکنه، بیشتر درگیر موقعیت میشه، دیگه نمیتونه از حضور فعالانه توی اون کنش بیاد بیرون. و این اتفاقیه که تو کمدی اگر درست اجرا بشه خیلی مستقیمتر و خیلی صریحتر اتفاق میفته تا تراژدی. شاید به دلیل تراژدی های زیادی که کار شده، حالا من به اون قسمتش کاری ندارم، اما این حضور فعالانه مخاطب روی صحنه و در کنش خیلی واسه خودم سوال بود و پرسشی بود که میخواستم اتفاق بیفته. و راضیم از این نظر از دختریان که فارغ از مسائل فروش و مالی و اینا که این اتفاق رخ داد. مثلا ما شبهایی رو داشتیم که مخاطب با بازیگرا حتی به صورت خیلی ناخودآگاه حرف میزد. حتی دیشبم خیلی جالب بود که یکی از مخاطبا انقدر یعنی خندیده بود و چیز بود که داشت با یکی از بازیگرا حرف میزد و موقعیت جالبی اتفاق افتاده بود
حین اجرا.
تو طول دقیقا وسط اجرا و داشت میگفتش که مثلا دوم من نمیدونم این کارو نکن، بعد با خنده داشت میگفت اینا. خلاصه این حضور فعالانه واسه خودم خیلی جذاب بود و یعنی موفقیت تئاتر هم در گروه این میدونم که این حضور رو تونستم انجام بدم، این کار رو تونستم، این پرسش رو تونستم واسه خودم بیشتر بپرورونم که آیا این حضور اتفاق میفته توی تئاتر کمدی یا نه. منتها تئاتر کمدی این نکته رو بگم کوچیک، این تئاتر کمدی نکتهش اینه که شما حضور مخاطب رو شاید راحت تر و با یک ترفندهایی سریح تری بتونی بیاری، منتها اینکه حضورش در چه کنشی اتفاق بیفته، حالا که تو تونستی مخاطبی که توی اجتماع سختی داره زندگی میکنه و مدام پر از استرس هاست تونستی بیاریش توی کنش و کنار اندی و نورمن و صوفی بشونیش، میگه تو چه کنشی داری شرکتش میدی، اون وقت دیگه خیلی مهمتر میشه. یعنی مسئولیت تو به عنوان هنرمند، به عنوان خالق اون صحنه، اون اجرا خیلی سنگین تر میشه که اوکی حالا تو اووردی مخاطب رو توی کنشه، اما اینکه کنشه واقعا بتونه و لیاقت این رو داشته باشه که مخاطب رو تو شرکت بده خیلی چیز مهمی میشه. الان تئاتر کمدی که 90% تئاتر کمدی که داره اتفاق میفته اینه که صرفا مخاطب رو میخندونه، یه زمان خوشی واسه شون ایجاد میکنه و خدافظ. من در طول این 8 ماه نمیدونم که واقعا این اتفاق افتاده یا نه، ولی در طول این 8 ماه همه تلاشم، همه ذهنم، چون من این متن یکم خودم بازنویسیش کردم و ترجمه کامل آقای زرگر نیست، به خصوص بعضی شوخیاش رو خودم نوشتم، ولی میخواستم که این کنش حتما لیاقت اینو داشته باشه که مخاطب توش شرکت بکنه و در ادامه وقتی مخاطب از تئاتر بیرون میره همچنان توی ذهنش باشه که با نویمن و اندی و صوفی توی اون موقعیت چرا اینطوری بودن، چطور چی کار کردن، به چه چیزی دلالت میکرد و و خیلی چیزهای دیگه. همین.
خیلی عمالی، خیلی ازتون ممنونی. آقا من چند تا سوال برام پیش اومد، بپرسم همینجوری یا چیکار کنم؟
بفرمایید بفرمایید.
یکی از سوالا درباره این که داشتید میگفتید که کمدی کار کردن برام ترسناک بوده. الان اونجا بالکنه؟
بله، بعد من متوجه شدم صداتون رو نمیشنوم، بلنگو گرفتم دم گوشم که بشنوم.
اما خیلی منظره خوبی هم از اتفاقا، خیلی ساختار شکنانه بود واقعا. من یه خورده بلندتر میگم. داشتید میگفتید که کمدی کار کردن براتون ترسناک بود. گفتم که من اصلا هیچ ایده‌ای واسه کارگردانی ندارم و ادراکی اصلا از جهانش ندارم. برای دوستان من که شاید کنجکاوی هایی نسبت به کارگردانی داشته باشن اینو میگید، یه خورده اینو برامون بیشتر باز میکنید و اینکه خب مثلا شما با چه بیسی شروع میکنید که بعد میرسید میگید که توی اون مکتبی که من پیش میرفتم آموزش میگرفتم خیلی مثلا نزدیک نبودیم به این جریان و یه انتخاب متفاوتی بود، اینا رو برامون میگید؟
بله بله.
مرسی.
خرج صدای من نمی اومد به من بگین، چون اینجا دارن ساختمون سازی میکنن، یکم صد سر صد
صدای زندگی شهریه.
بله بله. یه سخت بودنش از این لحاظه که به نظر میاد ریتم خیلی سریعتر و خیلی مستقیمتر توی کنش حضور داره. مثلا یه سری از شوخی ها و یک سری از موقعیت ها، البته اول اینو بگم، شما تون تاعت من رو دیدین احتمالا ایشالله که تایید کنید، یه خصوصه این تاعت برخلاف حالا کمدیای دیگه ریتم بالاشه، یعنی خیلی از مخاطبا چه مثبت چه منفی به من گفتن که به من بازیگرام و توی تیوال هم دیدم که میگن که ریتمش خیلی تونده و اینا، ما بعضی شوخی‌ها رو از دست میدیم و به این شکل. اما به هیچ عنوان به نظرم اگر من ریتم این کار رو کند میکردم مخاطب نمیتونست توی کنش شرکت بکنه، یعنی من اگر منتظر میموندم که مخاطب شوخی ها رو بگیره و بهشون فکر بکنه اصلا چیز نمیشد. مثلا اگر نمیتونست تو مخاطب تو کنش فعال شرکت بکنه، مثلا حالا کمدی هایی که خیلی شاخصن توی ایران، مهران مدیری رو اگر مثلا در نظر بگیریم به عنوان کمدی ساز مشهوری که خیلی ها دوستش دارن، اونا درست یا غلطش رو کاری ندارن، ولی اگه من اون یک ریتم کندتری داره به واسطه این که منتظره که مخاطب شوخیاش رو بگیره و بخنده و بعد بره سراغ شوخی بعد، منتها دیگه اون وقت به نظرم فقط یک شوخی و یک خنده است و یک سرگرمی که کنشی تو ذهن مخاطب رو ادامه نمیداد. من این تویتم رو خیلی بردم بالا به دو دلیل. اول اینکه نمیخواستم به شکل خودآگاه مخاطب بیاد فکر بکنه و وارد این جریان تئاتر من بشه. چرا؟ چون اگر به صورت خطی و خیلی نمودار کلیش رو بخوایم در نظر بگیریم، اولا که این مدل شوخی ها خیلی کار شده، خیلی کمدی تکرار شونده، یه نه فقط به خاطر اینکه خود دختر یا اینکه مدام نمایش ها و فیلم های مختلف دیدیم که یه پسر عاشق دختر دیگه میشه و یه سری اکتای نامعقولی انجام میده، در واقع به واسطه اینکه از تعادلش خارج شده کارهای نامعقولی انجام میده که به این تعادلش برگرده. خب تو دیدگاه اول اینطوری اگه نگاه بکنیم، وقتی کند هم بکنیم قضیه رو، مخاطبم که خب که چی، حالا باشه من فهمیدم این میخواد که برگرده و اینا، اما موقعیت به ذات خود موقعیت اگر این ریتم بالا نمی بود، اگر کنتراست های موقعیت های خودبسنده کنار هم به شکل خیلی مستقیم و تندی، و تند به معنای نسبیش دیگه نسبت به تاعت های دیگه نمایش های دیگه، کنار هم قرار نمی گرفت، اصلا کنش نورمن به عنوان کسی که تعادلش به هم خورده و داره سعی میکنه از رفتارهای نامعقولی تعادلش رو به دست بیاره. از این طریق تعادل اندی هم به هم خورده و اون هم سعی میکنه تعادل خودش که در گروه تعادل مجلشه به دست بیاره و و و چیز و همینطور در مورد صوفی اتفاق نمی افتاد. یعنی مخاطب هم نمیخواست که تعادل اینها برگردد و در این پروسه برگشتن به تعادل چه اینا شرکت بکنه. به خاطر همین ریتم خیلی برای من مسئله بود. منتها ریتم خطی تندی که مدام همینطور پشت هم تند بشه هم دیگه فاصله شو از مخاطب انقدر زیاد میکنه که دیگه اون جذبه ها رو از دست میده. مثلا اگر شما یه قطب مثبت و منفی آهنربایی رو در نظر بگیرین در کنار هم دیگه، حتی اگر خیلی تند کنار هم مثلا در فاصله 5 سانتی متری هی نزدیک و تند بکنین خیلی به هم دیگه جذبشون میکنن، اما اگر فاصله 10 سانتی به هم نزدیکشون بکنین شاید دیگه به هم واکنشی نشون ندن. منظورم از این مثال این بود که اگر من همینطور هی تند 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 کار میکردم، چون تند بودنه برخلاف ریتم واقعی زندگیه، برخلاف چیزیه که مخاطب تا الان دیده و ذهنش پر شده از کمدی و موقعیت و تئاتر، این فاصله رو ایجاد میکرد و اگر من همینطور ادامه میدادم انقدر فاصلهش از کار زیاد میشد که کلن با کار قطع ارتباط میکرد.
یه جای نفس میدید به مخاطب دیگه.
آره دقیقا. نکتهش این بود که من یک جایی سکوت بدم، یک جایی ریتم رو کم بکنم که حالا مخاطب دوباره برگرده به کار، دوباره دورش بکنم. این باعث انرژی، این انرژی که میسازم، انرژی فعالانه ای که میسازم که برای اینکه مخاطب به اون کنشی که داره بهش عرضه میشه معنا بده پیش خودش، حالا چه به صورت خودآگاه چه به صورت ناخودآگاه، مسئله اصلی من بود به عنوان کارگردان. اینکه مثلا یک جایی با اینکه همش ریتم تنده به اندی بگم که چی نگو اون برو نگاه کن، همین که دو نفر دیگه به اندی نگاه بکنن و ببینن که اون اصلا پرسه یه جای دیگه، همون صحنه ای که حالا نمیدونم چند نفر از مخاطب دیدن تا همون صحنه ای که میگه که
قبل از اینکه اون صحنه رو بگید یه خلاصه دو سه خطی تایید کننده طوری بدید به بچه ها که بدونن داستان کجاشه و میرسید به این صحنه ای که میخواین تعریف کنید برامون.
بله، صحنه در واقع قضیه از این قبل بود که نورمن عاشق صوفی شد و توی این صحنه یک پروسه عاشق شدن اتفاق میفته که از تعادل خارج شده. صحنه دو اون پروسه‌ای که نورمن طی کرده برای اینکه به تعادل برسه رو به تصویر میکشه. میگه که نمیدونم رفته خونش رو تمیز کرده و به دوم گربهش اتکلن وصل کرده برای اینکه بوچ بکنه. صوفی که از این قرار خیلی عصبانیه و تعادلش خارج شده و برمیگرده که اتمام حجت بکنه. منتها نورمن وقتی صوفی رو میبینه انگار یک انرژی دیگه‌ای بهش وارد میشه که باز هم غیرمعقول‌تر رفتار بکنه. اندی هم تو اون موقعیت هست. این کنش که سه نفره همینطور تونتون اتفاق میفته تا جایی که صوفی بهش میگه نکنه دوربین مخفی منو مثلا اومدین که چه میدونم مثلا اوت کنم بکنین و اینا، پس اگه جدیه بگین که زنگ بزنم به پلیس. اونجا جایی که سکوت اتفاق میفته و اندی که از دنیا دوره، از این مباحثه دوره و دیگه گوش نمیده، همه چشما میره به سمت هم. چرا اینو مثال زدم؟ به این دلیل که بگم که صرفا تعادل از دست رفتن تعادل نورمن نبود که اینجا مهم بود، از دست رفتن تعادل اندی هم خیلی مهم بود. اینجا مخاطب با اندی یک همزاد پنداری میکنه، با صوفی یک همزاد پنداری میکنه که اینقدر عصبیه که اومده تو و به کار نزدیکش میکنه، همدلانه با ارتباط برقرار میکنه. حالا نمیدونم چقدر جواب سوالتون تونستم بدم، ولی
من درباره شما پرسیده بودم که شما چرا میترسیدید از کار کمدی، ولی یه عالمه چیزای خوب دیگه به همون یاد دادید. حالا یه سوالی یکی از دوستان من اینجا یواشکی برام فرستاد، گفت این هم بپرسم و جنس سواله انقدر مبنایی که خودتون حتما باید جوابش بدید. سوال اینه، میگید وقتی میگید کنش در ذهن مخاطب، اینجا منظورتون چیه؟ این جنس سوالی که شما میتونید جواب بدید با مبانی تئوری که ما خیلی جدی که دارید. ما خیلی بیسیک کار میکنیم دیگه، ببخشید به خدا بلد نیستیم.
نه 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 نه، خواهش میکنم. نه چشم. خب ببینید، از ابتدای شروع کنیم، مخاطب یک هزینه‌ای کرده، میخواد بیاد وارد یک سالونی و یک سری از یک وقتی رو صرف این بکنه که یک نمایشی رو ببینه. نمایش در درجه اول چندین تا قرارداد با مخاطب برقرار میکنه. قرارداد اول اینه که من اینجا دارم نمایش اجرا میکنم و حواست باشه که این نمایشه. و بعد در درجه دوم، قرارداد دومی که با مخاطب میبنده اینه که خب منو باورم کن، منتها این باورپذیری هم در مسیری نباشه که تو فکر کنی من واقعا اندیم و واقعا صوفیم یا این یک زندگی کاملا حقیقیه. باورم کن از این لحاظ که ببین چی داره جلوی چشت اتفاق میفته و تو در جایگاه داور چه داوری میتونی در مورد این موقعیت انجام بده. موقعیتی که حالا در مرحله بعدی میبینیم که یک نفر از تعادلش خارج میشه. وقتی از تعادلش خارج میشه، مجموع پرسه‌هایی که داره انجام میده که برگرده به اون تعادلش به این صورته که خب تئاتر اون نمایش رو داره میسازه و اصلا دلیل اینه که اون نمایش داره ساخته میشه و نشون داده میشه. مخاطب از این مسیر باید برده با کنش ارتباط برقرار کنه که چه پروسه ای داره نورمنندی و صوفی دارن طی میکنن که این تعادلشون برگشته بشه و در جایگاه داور قرار بگیره که آیا نه صرفا در این که چرا و چگونه، این دلالت این که این سه نفر به این سه روش و روش های مختلف خودشون دارن سعی میکنن که به تعادل برگردن به چی دلالت میکنه و مدام فکرشو مشغول بکنه و اون موقعیت به ذات بتونه مخاطب رو بیاره وسط و بگه که تو حالا داوری بین این که نورمن واقعا داره چی کار انجام میده، اندی از چه روش هایی داره انجام میده، آیا اندی واقعا عاشق صوفی میشه، از کجا این صوفی شد عاشق شدن شروع شد و چه پروسه‌ای شد، چه چیزی بین این دوتا و چه تغییراتی در بین این دو نفر اندی و صوفی ایجاد شد که برخلاف اینکه قضیه چیز دیگه بود حالا قضیه برعکس میشه و اندی و صوفی عاشق هم میشن، چه ارتباط چه موقعیت انسانی ایجاد شده و این حضور فعالانه مخاطب در همین جهت.
مرسی. من دیگه یه عالمه چیز یاد داشت کردم ولی فکر کنم شما باید به جلسه بعدیتون برسید.
نه حالا فعلا هستم در خدمت.
خب اگه درباره ریتم سریع‌تر و مستقیم‌تری که لازم داشت کار کمدی نسبت به کارهای دیگه برامون گفتید و یه چیز دیگه هم میگید که من فکر میکنم یه چیزایی هم بچه ها نوشتن اجازه بدید. و ما ذیل مدرسه نویسندگی کار میکنیم و دوستان من همه مشتاق به نویسندگی هستم و رضا چنبر درباره کنش درونی نوشته ذیل این توضیحی که شما گفتید و علی راستان گفته که به تعادل اولیه برگرده پروسه و یه تغییر باشه که وقتی حرف از عدم تعادل میزنید ما میفهمیم خدایی. درباره موقعیت خودبسنده که میگید و میگید که مثلا خب ذات کنش باید چنین باشد، اینو برامون میگید میتونیم بفهمیم یعنی چی، ولی تقلبی برای ساختنش هم میتونید بهمون یاد بدید.
ببینید من این نمایش دختر یانکی، کلن نیل سایمون و به خصوص این نمایش دختر یانکی این شکلیه که از یک سری توالی های موقعیتی ایجاد شده، موقعیت هایی که به طور مثال دارم بیارم، یک خانومی وارد شده، یک نفر رو عاشق خودش کرده و نفر دوم هم با اینکه موقع فکرها و دغدغه‌های خودش رو داره درگیر این عاشق شدن اون یکی میشه به واسطه ارتباطی که با اون مرد اول داره. این یه موقعیته موقعیت بعدی اینه که مثلا نورمن رفته واسش خرید کرده، پسته و اینا خریده و اندی از این قضیه به خصوص اینا که پول ندارن و دغدغه های مشترکی دارن از این قضیه عصبانی میشه. همه این موقعیت، این توالی ها به صورت جداگانه اگر بیاریمشون بیرون خودشون میتونن یک تئاتر 15 دقیقه‌ای، 10 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای باشن. اما اینکه چه چیزی به هم وصلشون میکنه، اولا حضور ریتمه، یعنی اینکه من به مخاطب بگم که این موقعیتی که الان تو داری میبینی بله جداگانه است، تو داره توی ذهن تو دوباره ایجاد میشه، اما با یک ریتمی میتونه این موقعیت، اما چون ریتمش یکسانه و از یک زندگی یکسانی برخورداره با موقعیت قبلی، پس اون به موقعیت قبلی مرتبطه. یعنی تو زندگی رو که اون نخ تسبیحیه که اینا به هم وصل کرده از نمایش نمیگیری و به این به تو، این به مخاطب اینو میگه که آقا موقعیت هایی که داری تو کنار هم دیگه میبینی همچنان کنار هم دیگه به صورت جداگانه ببین، اما به شکل یک تسبیح کامل هم تو ببین. هر کدوم از اون سنگ هایی که کنار هم دیگه وایستادن، درسته که یک سنگ جداگانن ولی در کلش شدن یک تسبیح. این اتفاق با ریتم و کنتراست هایی که در کنار تکرارها و تکرار موتیف هایی که داره اتفاق میفته با انجام حرکات بدنی، دیالوگ ها، نور، موسیقی کمک میکنه به مخاطب که این پیوستگی ساختاری رو بتونه ببینه. مثلا وقتی نور گرفته میشه بین صحنه‌های مختلف، خب این قضیه باز خیلی سخته. وقتی نور گرفته میشه، یه کاری که من سعی کردم با این ترفند انجام بدم که به مخاطب بگم این کنش ها کنار هم دیگن، این بود که نور که گرفته میشه و صحنه ها دارن عوض میشن، نورمن و اندی رو میبینین که دارن خونه شون رو جا به جا میکنن و نور کامل گرفته نمیشه، تعویض صحنه ها خودشون انجام میدن. این همچنان باعث میشه که اون نخی باشه که دوتا مهره شاید جدا از هم باشن ولی همچنان جزو یک تسبیح هم.
چه ظرافتی داری که گفتید.
این ادامه و این همینطور این گلدرشتری نشونه تو موقعیت های کوچیکتری که تو خود یک صحنه هم هست، باز این اتفاق مدام داره میفته که ریتمش همچنان ارتباط مستقیم و صریحی برقرار میکنه، ریتم موقعیت مثلا یک با ریتم موقعیت دو، در عین اینکه فرقهای خودش رو داره ولی خیلی ارتباط صریح و مستقیمی داره باش برقرار میکنه و میگه که من دنبال روی تو هم، نه یک چیز جداگانه. نمیدونم تونستم جوابتون رو بدم یا نه.
عالی، تکمیل فهمیدین، دست شما در نکنه، خیلی محبت کردید، خیلی
به خواهش میکنم ببخشید که من باید سریع تر برم.
سلامت
و باشید. امیدوارم که موفق باشین همگی.
مرسی. منم دلم میخواد بقیه رو بیشتر وسوسه کنم بیان تماشا. انشالله خدمت برسیم بازم.
خیلی خوشحال میشم.
مرسی، خیلی ممنون.
با اجازه.
خدا نگهدار. بله، اینم از کارگردانمون. خب درباره نیل سایمون حرف زدیم، درباره یه چیزای جالبی گفتن، درباره کمدی کنش و کنشی که تو ذهن مخاطب باید باشه و من یه عالم خودم اینجا یادداشت کردم، نمیدونم شما جزء می نویسید یا نه. دیگه چی بگیم براتون؟ بله، دوستان دارن کامنتاشونو توی تلگرام برامون میفرستن، من صوت این گفتگو رو میذارم توی کانال. اگه موضوعی هست که دوست داریم باز هم دربارش ذیل همین قضیه ادامه بدیم گفتگو رو برام بنویسید، ولی که بریم مرحله بعد. ایوان خانم روحانی هم دو صفحه نوشتن، دم شما گرم. اینجا کسی هست دغدغه کارگردانی داشته باشه؟ البته به جز مدرسه نویسندگی. خیلی ممنونم از حضور همتون. آی جاویدان نازنین که از همه اول تشریف آوردن. بله، آیا راسته، آیا چنبر، آقایونا بیشتر تمایل دارم به کارگردانی. سلامت بشید، خیلی عمالی. خب یه سوالی که نداریم، روز عیدی اومدید اینجا وقت گذاشتید، دمتون گرم، خداحافظی کنیم، وقت همگی خوش، خدا نگهدار.